بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، آیات سوره مبارکه بقره رو تا آیه 159 مورد گفتگو قرار دادیم و آغاز آیه 159 هم کمی مورد بحث قرار گرفت. از آیه 159 تا 162 قرآن بحثی رو راجع به علما و بزرگان یهود، یعنی ناظر به اونها، بحث کلی رو مطرح میکنه ولی ناظر به بزرگان و علمای یهود هست که در آیات قبل مورد گفتگوی زیادی قرار گرفتن و فصلی رو قرآن کریم از اون بحث خارج شدن، به مناسبت بحثی راجع به صبر در مصائب، راجع به صفا و مروه و امثال اینها گفتگو کردند. مجدداً در آیه 159 به همون بحث برمیگردند در قالبی کلی ولی ناظر به علمای اهل کتاب. می‌فرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، آنها که کتمان می کنند آنچه را که ما نازل کردیم از بینات الهی و هدایت الهی، بعد از آنی که ما در کتاب آن را تبیین کردیم و روشن گردانیدیم، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اینها هستند که لعنت خدا و لعنت کنندگان بر آنها خواهد بود. یعنی علمای یهود که می دانستند که پیغمبر آخر الزمان در مکه ظهور خواهد کرد و در مدینه شکوه و جلالت دین او به ظهور خواهد رسید، این رو می دانستند. بیناتی رو هم خداوند نازل کرد که برای اینها مشخص شد که این همان پیامبر است. بعد از این که ما بینات و هدایت رو نازل کردیم، قرآن رو نازل کردیم که هدایت برای مردمه، دلایلی همراه قرآن نازل کردیم، یا خود قرآن رو به صورت بینه ای قرار دادیم که اونا فهمیدند این دین و این کتاب همان دین موعود است و ای پیامبر همان پیامبر موعود. حالا اینا کتمان کردن برای مردم خودشون. اگر علمای یهود اون روز کتمان نکرده بودند، چشم مردم به این بزرگانشون بود. اگر اون روز کتمان نکرده بودند، یهودیان اون روز مسلمان می شدند و امروز همه بنی اسرائیل مسلمان بودند، نه در زلالت از حق و حقیقتی که خدا براشون نازل کرده. خب قرآن اینها رو محکوم می کنه، می فرماید ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، این کسانی که کتمان می کنند آنچرا که ما نازل کردیم. چه چیزی رو نازل کردیم؟ بینات، جمع بینه یعنی روشنگر، دلایل روشن. بینه یعنی دلیل. البینت و علی المدعی در باب قضا میگن البینت و علی المدعی والیمین و علی من انکر. مدعی باید بینه اقامه کنه، یعنی دلیلی اقامه کنه. مثلا دو شاهد عادل رو داشته باشه که شهادت بدن ادعای او درسته. البینت و علی المدعی. پس بینه یعنی دلیل، یعنی چیزی که مطلب رو روشن میکنه و ادعای رو اثبات میکنه. میگن ما بیناتی رو نازل کردیم، دلایلی که روشن میکرد که این پیغمبر حقه. هدایت رو هم ما نازل کردیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، کسانی که کتمان میکنند، که ناظر به علمای یهود عمدتاً و چه بسا علمای نصارا، ولی بیشتر بحث قرآن با یهود بنی اسرائیل. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از آنی که ما آن را تبیین کردیم برای مردم در کتاب، یعنی ما هم هدایت رو در کتاب مبین کردیم و روشن گردانیدیم، جایگاه پیغمبر اکرم رو بیان کردیم و در کتاب قرآن هم هدایت روشن وجود داره و هم بینات الهی که نشانگر این هست که این کتاب و این رسول الهی از طرف خدا هستن. خب کسانی که حالا بعد از همه این حرف میان انکار میکنن، کتمان میکنن، نمیگن این رو برای مردم بنی اسرائیل، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، اینها هستن که لعنت خدا بر آنها خواهد بود و لعنت لعنت کنندگان بر آنهاست. گرچه این آیه ناظر به علمای یهود هست، اما در امت اسلامی هم صدق میکنه، در جای دیگه هم صدق میکنه. اگر در بین امت اسلامی هم عالمانی حقیقتی را فهمیدند و کتمان کردند، باز همین مشکل خواهد بود. کما این که در احادیث ما که در تفاسیر حدیثی مثل تفسیر نور الثقلین و تفسیر برهان، تفسیر عیاشی و امثال این هاست، می فرماید که این آیات مصادیقی در امت اسلامی دارند. به عنوان مثال تفسیر برهان، البرهان فی تفسیر القرآن، در تفسیر برهان مال مرحوم بهرانی نقل کرده از تفسیر عیاشی از ابن ابی عمیر تا میرسه به امام صادق سلام الله علیه درباره این آیه که ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى فی علی علیه السلام، یعنی اونایی که کتمان کنند، فرق نمیکنه یه موقع علمای یهود حقیقت نبوت پیامبر اکرم رو کتمان کردند با آن که فهمیدن، اینها مورد لعن خدا و لعن لعنت کنندگان هستند. در مرحله بعد در امت اسلامی کسانی که در غدیر خم بودند و دیدند نسب الهی و ابلاغ رسول خدا رو و بعد کتمان کردن، مشمول همین آیه نقل شده در کتاب المراجعات مربوط به مرحوم سید شرف الدین که ترجمه هم شده، به عنوان خلاصه شده و ترجمه شده به عنوان حق جو و حق شناس. در اینجا نقل شده امیرالمؤمنین علیه السلام که البته منابع و مآخذش رو اونجا مطرح میکنه، در زمان خلافتشون یک بار سوال کردن از حاضرین که اون سفارش رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه رو درباره من کسانی که شنیدن اعلام کنه. بعد به انس بن مالک فرمودند تو هم که بودی و شنیدی؟ ای گفت من پیر شدم، حافظم و دیگه از دست دادم، تا حدودی یادم نمیاد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که اگر دروغ میگویی خداوند مرض برس یعنی پیسی رو بر تو مسلط کند که امامه تو نتونه جلو به او رو بگیره. میگن این به زودی مبتلای به این بیماری شد که هرچه امامه خودش رو جلو میکشید باز از زیر او پیسی دیده میشد، دورنگی پوستش و اینا. بعد خودش همیشه میگفت به نفرین عبد صالح خدا مبتلا شدم. خب اگر کسی حق، اونم حقیقتی در این رتبه، امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، نبوت پیغمبر اکرم رو کتمان بکنه، حقی که عالم به او وابسته است. اگر یهود او روز علمای یهود کتمان نمی کردند، امروز همه دنیا چهره دیگری داشتند. اگر اصحاب پیغمبر اکرم کتمان نمی کردند در برابر دستگاه خلافت ماجرای روز قدیر رو، امروز اسلام وضع دیگری داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اگر گذاشته بودن می دیدن که من این شطار خلافت و این جامعه اسلامی رو چگونه سالم به سرمنزل مقصود می رسندم. ببینید کتمان یک عده در اول کار باعث میشه خطی در جامعه بشریت به انحراف کشیده بشه. جامعه بشریت با نگاهی که بنده به وقایع تاریخی دارم به نظر میرسه که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام اون روز بر سر کار اومده بودن، نقشه ای که رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه برای جهانی شدن اسلام کشیده بودن و طراحی کرده بودن تو همون قرن اول به اجرا می آمد و به ظهور می رسید. پیغمبر اکرم رسول آسمانی و جهانی بودن. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، بگو ای مردم من رسول خدا به سوی همه شما هستم، در آیه 158 سوره اعراف. خب این پیامبر جهانی موظف بودن اسلام رو در حد توان به عالم ابلاغ کنن، این کارو کردن. در راه ابلاغ دین گردنکشان مانع می شدن، موظف بودن با اونها به جهاد بپردازن تا مردم عالم از نور اسلام بی بهره نشن. این کار رو پیغمبر اکرم کردن، در سطح جهانی اسلام رو مطرح کردن. بعد از صلح حدیبیه به همه سران کشورهای بزرگ او روز نامه نوشتن، اینا رو به اسلام دعوت کردن. لحن نامه هم کمی تهدیدآمیزه. پس بنابراین جهانی شدن اسلام رو مطرح کردن و طراحی کردن و بعد هم وعده دادن به مسلمان ها که به زودی اسلام به سرعت انشاءالله پیشرفت میکنه. قرائن نشون میده که اگر رسول خدا زنده میبودند 30 سال 40 سال بعد همه دنیای اون روز، آسیا، آفریقا و اروپا، همه مسلمان بودند و اگر امیرالمؤمنین جای رسول خدا بودن این اتفاق می افتاد. چون در 2.5 سال آخر عمر پیغمبر اکرم اسلام تمام شبه جزیره رو فرا گرفت، منطقه هایی مثل یمن و امثال اونا رو فرا گرفت، دلها به سوی اسلام همه منعطف شده بود و همه به اسلام توجه کرده بودند. خب این برنامه ریزی پیغمبر اکرم با تغییر مسیر خلافت به کندی گرایید، بعد هم به رکود و عدم حرکت مبدل شد. به هر حال ببینید کتمان یک جمعی در یک زمان چه بلایی رو ممکنه در تاریخ ایجاد بکنه. این اتفاقاتی است که افتاده. این بیدلیل نیست که قرآن اینا رو لعن میکنه. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، کسانی که کتمان میکنند آنچه را که ما نازل کردیم از بینات یعنی دلایل و هدایت، بعد از آنی که در متن کتاب آسمانی و قرآن ما او را بر مردم بیان کردیم. کافی بود او روز علمای یهود بگن درسته، میفهمیدن درسته، پیغمبر اکرم هم مثل بچه های خودشون می شناختن. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، اگر او روز تأیید کرده بودن امروز تمام طایفه بنی اسرائیل در هدایت و نور قرآن بودن. خب بعد می فهمد که اولئک یلعنهم الله، اینا هستن که خدا لعنتشون میکنه، چون اینا مقابل خدا وایستادن، برنامه خدا رو به بنبست کشوندن، یا به کندی یا به خلاصه ضربه زدن کند کردن، مشکل ایجاد کردن در برابر پروردگار. خب معلومه خدا اینا رو لعنت میکنه. همین مسئله بیاد تا خود ما و در زمان ما. علمای دینی باید اینها حقایق رو بیان کنن. در بعضی روایات داره که از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه حدیثی در کافی نقل شده جلد 1 صفحه 54، اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه، وقتی بدعت ها در امت من ظاهر شوند عالم باید علم خودش رو اعلام بکنه. فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، اگر کسی کارو نکند لعنت خدا بر او خواهد بود. در احادیث متعددی داریم که باید این اتفاق بیفته. باز همینطور در تفسیر برهان و در تفاسیر دیگه نقل میکنن از امام باقر علیه السلام، فرمودن ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب بذال يعنا بذلك نحن. قصد این آیه و خدای رحمان از این بیان ما خاندان هستیم، والله المستعان. این هم از تفسیر عیاشی نقل شده ذیل همین آیه. بنابراین مصداق اولیه این آیه علمای اهل کتاب خصوصا یهود بودن که رسالت پیغمبر اکرم و حقانیت قرآن رو کتمان کرد. مصداق دومش بر اساس روایات ما کسانی بودند که امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بعد هم ائمه هدا رو کتمان کردند، که در تفاسیر روایی روایات متعددی در ذیل این آیه به همین معنا بیان شده. و سپس در آیه بعد یعنی آیه 160 می فرماید الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. گناهی به این بزرگی که آدم بیاد حقیقت رو کتمان کنه، کتمانی که مسیر تاریخ رو درش اثرگذار بود. یهودیان که کتمان کردند علمای یهود رسالت پیغمبر اکرم رو، اسلام رو و آینده اسلام رو با خطر مواجه کردند که همواره یهود خطری برای اسلام بود. کسانی که کتمان کردند امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو تأثیری مخوف در تاریخ اسلام گذاشتند که بعدی ها دیگه راه اونها رو رفتند، مسیر عوض شد و گستره اسلام که قرار بود جهانی بشه با رکود مواجه شد. شما ببینید چقدر از جمعیت بشر به خاطر کتمان اون روز عده‌ای که در غدیر خم بودن بعد حمایت نکردن و حقیقت رو کتمان کردن امروزه واقع شده. خب گناهی به این بزرگی رو قرآن در این حال راه بازگشت رو نمی بنده. ممکنه به ذهن بیاد که خب یه چنین گناهی آیا توبه هم داره؟ می فرماید که الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئك اتوب عليهم و انا التواب الرحیم، مگر کسانی که توبه کنند و اصلاح کنند و بینوا بیان کنند حقیقت رو، این دسته رو من براشون توبه میکنم و من بسیار توبه کننده و مهربانم. نکته جالبی هست که قرآن کریم در آیات متعدد توبه رو با تناسب گناه به یه قیودی مقید میکنه. مثلا درباره زنا وعده خلود در جهنم رو قرآن میده در آیات سوره فرقان. بعد در آیه 70 می‌فرماید مگر کسانی که 3 تا کار انجام بدن. درباره زنا می‌فرماید که یوزا افله العذاب و یوم القیامت و یخلط فیه مهانا. بعد در آیه 70 داره که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مگر کسی که وقتی گناه رو مرتکب شد 3 کار انجام بده، 1 توبه کنه یعنی برگرده، دوم آمنه، ایمان بیاره. چون بعضی از گناهان رو مثل زنا فرمودن در اون حال ایمان از مؤمن زایل میشه، یکی باید تجدید ایمان کنه. حتی یکی از اساتید ما میگفتن باید شهادتین بگه. الا من تاب و آمنه و عمل عملا صالحا، بعد هم عمل صالحی انجام بده که جبران او گناه بشه، روزه سنگینی بگیره، صدقه سنگینی رو در راه خدا پرداخت کنه و امثال اینا. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، برای کسانی که این سه تا کار رو انجام بدن خداوند سیئاتشون رو به حسنات مبدل میکنه. در اینجا هم میفرماید که الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، بعد از توبه دو تا قید میذارن، مگر کسانی که توبه کنن اولا و اصلحوا اصلاح کنن، راه صلاح پیش بگیرن، از راه باطل برگردن، در راه صلاح تلاش کنن. قید بعدی و بینوا و بیان کنند، یعنی تا حالا کتمان کرده بود، حالا بیاد حق رو بیان کنه، را بیفته بین مردم بگه من تا حالا اشتباه به شما گفتم، من اشتباه کرده بودم. نه، ای پیغمبر اکرم حقه، امیرالمؤمنین رو خدا نصب کرده و امثال اینا. الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا، اگر کسی برگرده چون حق رو شناخته بود، به خاطر هواهای نفسانی بزرگان یهود به خاطر اینکه استکبار نژادی داشتن میگفتن چون این پیغمبر اکرم از بنی اسرائیل است ما نمیپذیریم، ولو فهمیدن که در آیه 90 سوره بقره قرآن همین بحث رو روشن میکنه، بحثش گذشت. حالا اگه توبه کرد بعد برگرده، بعد راه اصلاح رو در پیش بگیره، به پیغمبر اکرم کمک کنه، حق رو از این به بعد کمک کنه و بیان، بعدم شروع کنه به بیان و بازگو کردن این مسئله که من اشتباه کردم که گفتم پیغمبر اکرم حق نیست، اشتباه کردم که گفتم امیرالمؤمنین سلام الله علیه حق نیست و خدا نگفته، نه اینطور نیست، او منصوب من عند الله، این پیغمبر اکرم از طرف خداست. اگر کسی این سه تا کار رو انجام داد، فاولائک اتوب علیهم، این افراد هستن که من بر آنها توبه میکنم و انا التواب الرحیم. قبلا هم عرض کردیم که خداوند هم توبه میکنه، توبه خدا الزاماً به معنای توبه پذیری نیست، توبه پذیری یکی از مصادیق توبه پروردگار متعال هست، که خلاصه عرض میکنیم که اگر کسی بحث رو قبلا نشنیده باشه مطلب روشن بشه. توبه بنده همیشه با اله میاد، تاب العبد الاله، ما باید دائم به سوی خدا برگردیم، از هوای نفس، از اشتباهاتمون، از غفلتمون، تا وجود ما خدایی بشه و به نور خدایی رو نورانی بشیم انشاءالله، ظلمت ها از نفس ما بره بیرون. تاب العبد الاله، تاب الله علالعبد، اما خدا بر بنده توبه می کند، به خاطر گناه من نظرشو از من برگردانده بود، خدایی نکرده. ما درخواست میکنیم که خدایا بر ما توبه کن، استغفر الله و اسأله التوبه، از خداوند طلب مغفرت میکنم و از او میخواهم که بر من توبه کند، او نظرشو بر میگردونه، قهر رو به آشتی مبدل میکنه، نگاه قهرآلود رو بر میگردونه به نگاه لطف و رحمتی، توبه خداست. به همین خاطر گفتم که هر توبه بنده بین دو توبه پروردگار متعال، یک بار خداوند توبه میکند و دل بنده رو به سوی توبه معطوف میکنه، چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کنه. بنده مؤمن هم دلش نرم میشه، بر میگرده میگه خدایا من رو ببخش، خداوند او رو در آغوش رحمت خود میگیره، یعنی بار دوم نظر لطف به او میکنه. پس او دو توبه میکنه تا ما یه توبه کنیم، اللهم توب علیه حتی اتوب الیک در دعای ابی حمزه است. خدایا تو بر من توبه کن تا من بتوانم به سوی تو توبه کنم، و بعد هم باید توبه ما رو بپذیرد. پس اگر کسانی برگردند، تا حالا اشتباه کردن، در کتمان حق بودن، برگردن حق رو بیان کنند، بعدم اصلاح کنند، بعدم بیانون تبیین کنند مسئله رو، فاولائک اتوب علیهم، من بر آنها نظرم رو برمیگردونم. مورد قهر من قرار گرفته بودن به خاطر کتمان حق، من نظر لطف میکنم به اونها، من توبه میکنم، نظرم رو برمیگردونم. و انا التواب الرحیم، و من بسیار توبه کننده و مهربانم. واقعا هم با این لطف و مهر و عظمت الهی ما فقط باید حالت شرمساری در پیش بگیریم. گفت گناه بنده کرده است و او شرمسار. حدیثی رو نقل میکنن که فرمود از بسیاری توبه و زاری بنده شرم دارم. گفت کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار. در حال خداوند دائم در انتظار توبه ماست، زمینش رو هم خودش فراهم میکنه. اگر زمین فراهم شد، اگه به دل ما افتاد، از توبه کردن دریغ نکنیم، برگردیم، استغفار کنیم، از او آمرزش بخواهیم. او تواب است و رحیم. در آیه بعد همین بحث رو ادامه میدن، میفرماد ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار اولئک علیهم لعنت الله والملائکه و الناس اجمعین. کسانی که کفر بورزن و بمیرن در حالی که آنها کفارن، پناه بر خدا. اولئک علیهم لعنت الله والملائکه و الناس اجمعین، اینها هستند که بر آنها لعنت خدا و لعنت ملائکه و همه مردم خواهد. دو سه نکته قابل توجهه. نکته اول این که این همون بحث قبلی است. ان الذين كفروا، یعنی همون کفاری که تو دعای قبل گفتن، فرمودن کسانی که کتمان کنند حق رو، ما انزل الله رو کتمان کنند، بینات الهی رو کتمان کنند. اینجا میگن اگر توبه کنن خداوند میبخشه، اما اگر کفر ببرزن تا دم مرگ کفرشون رو ادامه بدن، این همون کتمانه. کسانی که کفر میبرزن یعنی همون کسانی که کفر ورزیدن و حق رو کتمان کردن. بیان رو قرآن عوض کرده که انه هم میخواد بگه اینا خودشون کافرن، درسته در قلبشون ایمان دارن، اما وقتی قرآن رو کتمان کردن، گفتن از طرف خدا نیست، علمای یهود و امیر المؤمنین رو کتمان کردن، با اینکه تو دلشون میدونستن که هست، اما کافرن. چرا کافرن؟ چون حق رو پوشوندن. کفر یعنی پوشاندن. به زارع میگن کافر، چون دانه رو روشو میپوشونه. به کفاره گناه کفاره میگن، چون روی گناه رو میپوشونه و محو میکنه. کافر به حق، حق رو میپوشاند. این اعتقاد به قرآن داشت عالم یهود، ولی روشو پوشوند، حق رو کتمان کرد، پس خودش هم کافره. یه تعبیر قرآن اینجا کفرو میذاره به جای یک تمونه، ما انزلنا من البینات والهدى، همون مطلب رو اینجا با تعبیر کفر میگه. ان الذين كفروا، یعنی اونایی که کفر ورزیدن، کتمان کردن حقانیت پیغمبر اکرم رو، و ما تو و هم کفار، توبه هم نکردن تا مردن. چون در آیه 160 توبه اینها رو مطرح کرد، راه باز کرد قرآن، میگه ولی از این راه رحمت استفاده نکردن، موندن بر کفر خودشون تا مردن، که علمای یهود عمدتا همین گونه بودن. عده کمی اومدن ایمان آوردن و مسلمان شدن. ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفار، اونایی که کفر ورزیدن و کتمان کردن حق رو، بر این کفر موندن تا مردن، و ما تو به هم کفار و مردن در حالی که آنها کافر بودن، اولائک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. اینا هستن که لعنت خدا، لعنت ملائکه و لعنت همه مردم بر اونها خواهد بود. جالبه در آیه 159 دعای قبل گفتن اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللائمون، اینا رو خدا لعنت میکنه، لعنت کنندگان هم لعنت میکنه. اینجا لعنت کنندگان رو روشن کردن که کیا هستن، چه کسانی هستن؟ الملائکه و الناس اجمعین. لعنت کنندگان اون آیه رو اینجا روشن کردن. یلعنهم الله آیه 159 رو در آیه 161 میفرماد اولائک علیهم لعنت الله، و یلعنهم اللائنون رو در این آیه میفرماد که والملائکه و الناس اجمعین. پس منظور از لعنت کنندگان دو دسته هستند: یک، ملائکه، دو، همه مردم. خداوند لعنت میکنه چون اینها حقی که از ناحیه خدا نازل شده بود روشو پوشوندن. مردم لعنتشون میکنه چون اینا مانع ایمان خیلی از مردم شدن. ملائکه لعنت میکنن چون ملائکه میبینن اینا دارن خط خدا رو به هم میزنن و اونا با کسی که با بندگی خدا رو در رو بشه، دشمنی بکنه با خدا، ملائکه باهاش دشمن خواهند بود و لعنتشون میکنن. سه دسته ای طایفه رو لعنت میکنن: کسانی که حق رو بفهمن، به خاطر هواها و هوسها حق رو کتمان کنن، به خاطر شؤون دنیا حق رو کتمان کنن. البته درجاتی داره، اینجا بحث نبوته و به تعبیر روایات بحث امامت امیرالمومنین علیه السلام. بیایم پایین تر، در یه جایی ممکنه حق مؤمنی با کتمان ضایع بشه، گناهش از این کمتره ولی اونم گناه بزرگیست. اینکه قرآن میگه اگر از شما شهادت به حق خواستن نمیتونید شهادت رو کتمان کنید. انشاءالله بحث رو در برنامه بعد در محضر شما ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.